الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات اتحاد نوعی اون موجود مجرد عقلی با این افراد طبیعی مادی اصولی لازم است. اگر کسی اون اصول را رعایت نکند نمیتواند وحدت نوعی را اثبات کند. اصل اول آن است که موجود مجرد عقلی دارای ماهیت باشد. اگر ما اون حرف شیخ اشراق را پذیرفتیم که النفس به مفاقها این نیات المحضه و وجودات صرفه، دیگر نمیشود بحث کرد که آیا مثال وحدت نوعی با موجود طبیعی دارد یا ندارد. برای اینکه موجود مجرد عقلی اصلا ماهیت ندارد تا در ماهیت متحد با فرد مادی باشد یا نباشد. این مطلب اول. و این سخن را که جناب شیخ اشراق فرمودن و مرحوم صدر متعلی هم تا حدودی در بعض موارد پذیرفتن، بر اساس اون مبنا بحث در باره این که آیا مثل افلاطونی و همچنین ارباب انواع از نظر ماهیت متحد با افراد طبیعی هستند یا نه، این بحث تام نیست. زیرا اون موجود مجرد عقلی بر اساس النفس مافوقهای نیات المحضه ماهیت ندارن تا اینکه مطابق با افراد مادی باشن در ماهیت. این اصل اول. اصل دوم آن است که ما تشکیک را باید بپذیریم. اگر گفتیم ماهیت ها بالقول المطلق متواتی هستند و به تشکیک به هیچ وجه در ماهیت راه ندارد، باز نمی شود بحث کرد که اون موصول افلاطونی یا ارباب انواع از نظر ماهیت با افراد مادی متحدند، چون اینها تفاوت واقعی دارند. از نظر آثار و از نظر کمالات تفاوت واقعی دارند. وقتی می توان گفت که اون موجود مجرد عقلی با این فرد طبیعی یک ماهیتند که ما تفاوت ماهی تفاوت تشکیکی را بپذیریم. و اگر بگوییم ماهیت مطلقا متفاوت است، این سخن راه ندارد. اصل سوم آن است که تشکیک یک حد و مرزی دارد. اگر تشکیک در وجود باشد حد و مرزی ندارد، یعنی ممکن است حقیقت یکی باشد، یک مرتبه اون حقیقت ماده باشد که ضعیف‌ترین درجه وجود است و یک مرتبه اون حقیقت واجب تعالی باشد که شدیدترین درجه وجود است. ولی اگر تشکیک به ماهیت برگشت، حالا خواه ما قائل شدیم به اینکه در ماهیت در اصل تشکیک است یا اینکه نه به تبع وجود تشکیک برمی‌دارد یا به عرض وجود تشکیک برمی‌دارد، مادامی که تشکیک به حساب ماهیت می آید، حالا یا بالاصاله یا به تبع یا بالعرض، یه حد مشخصی دارد. برای اینکه تشکیک وصف ماهیت است، خود ماهیت یه حد مشخصی دارد. دیگر نمی شود که تشکیک وصف یک امر محدود باشد و خودش بدون حد و مرز، برخلاف تشکیک وجود که تشکیک وجود عین وجود است. خود وجود حد و مرزی ندارد، تشکیکش هم حد و مرزی ندارد. تفاوت تشکیکی در وجود به اینجا منتهی می شود که یک مرتبهش بشه واجب، یک مرتبهش هم بشه مثلا ماده که فقیرترین موجودات است. این هم یک است. بعد از گذشت این اصول سگانه، یک نقضی هست و یک حلی. اون نقض این است که خود مرحوم صدر متعلهین برای اثبات رب و نو یا مثال در شواهد ربوبیه این امور پنجگانه را از هم جدا یاد می کند: موجود عنصری، موجود معدنی، موجود نباتی، موجود حیوانی، موجود انسانی. مود برای همه اینها ارباب انواع یا مثل افلاطونی است. چرا ما نمی گوییم اینها یک نوع اند و افراد مختلف هن و اختلافشون به شدت ضعف است؟ یعنی ما بگوییم که همه اینها انسانند، منتها انسانیت درجاتی دارد. یه درجهش عنصر است، یه درجهش معدن است، یه درجهش نبات است، یه درجهش حیوان است، یه درجهش معروف به انسان. نمیگویم اینها پنج فرد متفاوت یک نوع، یا اینها را تحت عنوان عنصر مندرج بدانیم، بگویم ماهیتا اینها آبن، منتها آب پنج درجه دارد. یا از وسط شروع بکنیم، بگیم اینها تحت عنوان حیوان یا نباتن و حیوان و نبات پنج درجه دارد. نمیگیم کار را. چرا؟ چون برای ماهیت یه حد مشخصی است که اگر به اون حد نرسید داخل در ماهیت دیگر است، و اگر از اون حد گذشتن داخل در ماهیت دیگر. این راه نقضش و راه حلش این است که فرمودن شیئیت شی به صورت اوست. دو تا حرف بسیار خوبی زدن و که یکی عمیق بود و دیگری عمیق‌تر. اون حرفی که عمیق بود این است که شیئیت شی به صورت اوست. ماده نقش تعیین کننده در قوام شی ندارد و به نحو مبهم عقص شده. این سخن حق است. و از او دقیق تر فرمودن به این که شیئیت شی نه تنها به صورت اوست، بلکه به صورت و صور است. این بیان نشون میدهد که همونطوری که ماده نقش تعیین کننده ندارد به عنوان مبهم عقص شده است، فصول قبلی و صورتهای قبلی نسبت به فصل الفصول و صورت و صور هم نقش تعیین کننده ندارد و به عنوان آلات و ادوات عقص میشود. اگر چنونچه شیئیت شی به صورت است، این موجود عنصری یا موجود نباتی فرض بفرمایید شجر، شیئیت شجریت به صورتی است نه به ماده او. خب شیئیت اون موجود مجرد عقلی هم به صورتی است نه به ماده و بین صورتهای قبلی. اون چه که شیئیت شجر را یا شیئیت حیوان را و یا شیئیت انسان عادی را تشکیل می‌دهد، برای او موجود مجرد عقلی به منزله ماده است. اونگاه چگونه می شود که شیئیت این موجود نباتی یا حیوانی را و همچنین شیئیت اون موجود مجرد عقلی را یک امر تشکیل بدهد؟ این راه حل است. لذا بر اساس همین راه حل از عنصر تا انسان اینا انواع پنجگانه قائل شدند. نگفتن همه اینا افراد یک نوع هستند، بلکه گفتن اینا انواع جداگانه هستند. شیئیت هر چیزی را صورت او تشکیل میده. به این شی اگر به مرحله بالاتر رسید، اون چرا که فعلا صورت است و شیئیت این نبات را تشکیل میدهد، وقتی به مرحله بالاتر رسید، همون چیزی که شیئیت نبات را تشکیل میداد تا کنون، همکنون به منزله آلات و ادوات است. اینا دو شکلی در کنار همان، مثلا نبات و حیوان، اینا رو نمیگویید دو فرد از یک نوع هن. برای اینکه شیئیت هر چیزی به صورت اوست و اون چی که شیئیت نبات را تشکیل میداد همکنون در حیوان جزء آلات و ادوات محسوب میشود و شیئیت حیوان به همون نفس حیوانیه اوست و هاکزا حیوان و انسان. از اینجا معلوم می شود که با پذیرش اینکه شیئیت شی به صورت اوست، مشکل حل نمی شود که اون موجود مجرد عقلی با این موجود طبیعی یک ماهیت داشته باشند. برای اینکه شیئیت موجود طبیعی را صورت طبیعی تشکیل می دهد، که همه این شیئیت موجود طبیعی که صورت طبیعی اوست در موجود مجرد عقلی نقشی ندارد، به منزله آلات و ادوات است. از اینجا به یک مطلب منطقی به شاهد منطقی هم می شود مراجعه کرد و کمک گرفت. و اون این است که در منطق معیار وحدت نوعی مشخص شد، چنگی معیار وحدت جنسی هم مشخص شد. وقتی دو تا شی در یک نوع متحدن که در سه پاسخ یک در سه سؤال یک پاسخ مشترک ما داشته باشیم، مثلا الف و با اگر چون که در ماهیت نوعی شریکن و نوعشون یکی است، ما در هر سه سوال باید یک جواب داشته باشیم. اگر سوال کردیم الف ماهو، یک جواب مشخصی رو بدن. سوال کردیم با ماهو، همون جواب رو باید بدن. سوال کردیم الفو و با ماهو ما، همون جواب رو باید بدن. مثلا اگر سوال کردیم زیدون ماهو، میگن انسان. سوال کردیم امران ماهو، میگن انسان. سوال کردیم زیدون و عمران ماهما، میگن انسان، چون ماهیت او را همین انسانیت تشکیل میداد و ماهیت دوتا را هم همون انسانیت تشکیل میداد. حالا ما میخوام بفهمیم حجر با اون موجود مجرد عقلی، همچنین شجر با اون موجود مجرد عقلی، حیوان یا انسان با اون موجود مجرد عقلی متحد ماهیان یا نه. ما ببینیم وقتی سوال کردیم شجر ماهو، میگن جسم و نامه، ماهیتش این است. وقتی سوال کردیم اون رب و نوعی که شما ادعا میکنید یا مثل افلاطونی که او ادعا میکرد، اون ماهوه، میگن جوهران مجردون عقلن، جوهران مجردون ذاتن و فعلن، یه همچی چی معنایی را در پاسخ میگوین. ما در همین قدم اول میبینیم به این که جواب اینها دوتاست، و اگر چنچه هر دو را در سوال جمع کردیم، گفتیم به این که از شجر و رب و نو ما هما، یا از شجر و المسل الافلاتونی ما هما، میبینیم جواب به یک امر جنسی برمیگردد. میگن جوهران مثلا مجردان که نمیتوانن بگوین، جوهران مؤثرون بالفعل، یه همچی چیزی که جامعه انتزاعی باشد بین یه موجود طبیعی مادی با یه موجود مجرد عقلی. اگر شیئیت شیء به صورت است کما هو الحق، اون چه که شیئیت این شجر یا انسان را تأمین می کند در اون رب و نو نقشی ندارد، به عنوان یک ابزار مطرح است و شیئیت او را تجرد عقلی تأمین می کند. گرچه همه کمالات این شجر و حجر و انسان و حیوان را که همون جنبه سوری اونها باشد او دارد، ولی اون چه که از کمالات این انواع طبیعی در رب و نو یا مثل افلاطون موجود است، اینا به عنوان آلات و ادوات موجودند، نه به عنوان مقوم تعیین کننده حقیقت اون مجرد. مقوم تعیین کننده حقیقت اون مجرد همون تجرد ذاتی فعلی است که اگر گفتیم رب و نو مثلا اون موجود مجرد، اون موجودی که مدبر این عالم طبیعت است، مدبر نباتات است، به اذن الله اون ماهوه، گفته میشه باید جوهرون مجردون عقلا، جوهرون مجردون ذاتن و فعلا. بنابراین روی اون سخن دقیق و حتی روی سخن ادق که هر دو حق است، یعنی شیئیت شیء به صورت است نه به ماده، و همچنین شیئیت شیء به صورت و صور است نه به صورت ها و فصل های قبلی، ما میبینیم وقتی به مجرد عقلی رسیدیم، اون چه که شیئیت موجود طبیعی را تأمین میکند در نشأه عقل نقشی ندارد، میشود ابزار و آلات و ادوات. لذا ما سه تا سوال کردیم، سه تا جواب به ما دادن، در حالی که معیار منطقی این بود که اگر دو شی در ماهیت نوعی سهیم باشند، ما وقتی سه تا سوال کردیم یک جواب میشنویم. اینجا سه تا سوال میکنیم، سه تا جواب میشنویم. مثلا در همون مثال های زید و عمر، که زید و عمر در ماهیت نوعی یکی هستند، جواب هر سه سوال یکی است. اگر سوال کردیم زیدون ماهو، میگن انسان. سوال کردیم عمران ماهو، میگن انسان. سوال کردیم زیدون و عمران ما هما، میگن انسان. این نشانه آن است که اینها وحدت نوعی دارند و نوع بر هر دو صادق است. ولی اینجا اگر سوال کردیم که از شجر ما هو، میگن جسم و نام. سوال کردیم رب نوع ما هو، میگن جوهران مجردون ذاتن و عقلن. همینجا دیدیم جواب فرق کرد. چرا؟ ما یه فلانون هم در کنارش تک کردیم دیگه، مدبرون له، نه اونا که یا جنس هست یا رسم، اونا که نقش اساسی دارد. که مثلا ای سوال کردن که رب و نوع شجر ما هوه، میگیم جوهرون مجردون ذاتن له فعلا و مدبرون له شجر، این متحدون باید اثبات بکنیم. خب این سوال دوم، جواب دوم هست از سوال دوم. و اگر سوال کردیم از شجر و رب و نوع ما هما، هرگز بر اساس اینکه شیئیت او را صورت او تأمین می کند و صورت او یه وجود مجرد ذاتن و فعلا هست و جنبه شجریت یا نفس نباتی و امثال زاله که فعلیت نبات را تأمین می کرد در اینجا نقشی ندارد، بلکه منزله آلات و ادوات است،
همین شجریتی که مقدم شجر بود در موجود مجرد عقلی به منزله شرط و آلت است، داخل در حقیقت او نیست، لذا او نمیتواند در جواب ما ذکر بشود. و اگر در سؤال بین شجریت و اون رب و نو جمع کردیم، گفتیم از شجر و رب و نو شجر ما هما، میبینیم یک جواب مشترکی داده میشود که به صورت رسم در میآید. جوهران مؤثران مثلا دیگه مجردون ذاتن و فعلا امثال ذالک کلن هست میشود. با این معیارها چگونه میتوان گفت به این که اون موجود ذات که ذاتن و عقلن مجرد است با این موجودی که ذاتن و فعلا مادی است ماهیتن یکیست؟ اون موجود ذاتن و فعلا مجرد است، این موجود ذاتن و فعلا مادی است و ماهیتن هم باید فرق داشته باشه. بله، مادام ما یعنی عقل را هم دارد، بله درسته، انسان است، با اینکه عقل را هم دارد، مثل همین انسانی که در عالم طبیعت موجود است و عقل را دارد، نه اینکه بشود یه موجودی که رأساً از طبیعت رخت بربندد، اونگاه انسان برای اون مفهوم می شود نه ماهیت. به حمل شایان می شود مفهوم باشد نه ماهیت. نیست، بله، اگر می فرمان ناظر ایمان است که این مفهوم است، مفهوم به حمل شایع را حمل شاید نماهیت. مطلب بعدی آن است که مرحوم صد متعلیم رضوان الله در اینجا دو تا سخن ناهماهنگ دارن، و اون است که در نقد فرمایشات شیخ اشراق بنا را گذاشتن بر تواتر، در نقد فرمایشات شیخ رئیس بنا را گذاشتن بر تشکیک، در بحث نقد فرمایشات جناب شیخ اشراق یعنی صفحه 60 و 61، اشکال دوم و سوم صدر متعلقین در شیخ اشراق این است که منها ان رجدین و جناحین و غیر ذالک من الاعضاء اذا کانت مجرد اذا کانت من اجزاء ذات الحیوان کیفه یکون ذاتون بسیطتون نوریتون مثالن له. خب حیوان دارای جناحین است، دارای رجلین است، به امثال ذالک. چگونه حیوان یک فردش دارای جناحین و رجلین و یدین و امثال ذالک است و یک فردش ذات مجرد عقلی است؟ اینجا این نقد بر اساس آن است که تشکیکی نیست. خب اینجا میتواننشون جواب بگن که در بر اساس تشکیک دارای درجات و مراتب است، اون مرتبه ضعیفش دارای رجلین و یدین و جناحین و امثال ذالک است، مرتبه برترش ذات و نوریتون بسیطتون منزهتون عن رجلین و جناحین. این اشکال دومی شد. اشکال سومشون این است که ارباب انواع به شیخ اشراق من حقیقت نور و ظهور است و اسنامش دو قسم است، یا برازخ است یا حیات ظلمانیه. و چگونه یک موجودی که هیئت ظلمانی است با یک موجودی که هیئت نوری است متحد الماهیان؟ خب جواب بفرمایید بر اساس تشکیک به شدت و ضعف، یه مرتبهش قوی است و نورانی، یه مرتبهش ضعیف است و ظلمانی. پس اشکالی که به عنوان جواب دوم و سوم در صفحه 60 و 61 مرحوم صدر متعلیم به جناب شیخ اشراق دارند مبنی بر این است که اینها اگر متحد الماهیان باید در یه محدوده مساوی باشند. این حرف حق است، این حرف سخنی است حق، ولی در جواب مرحوم ابو علی اونجا که میخوان سخنان ابن سینا رد کنن در صفحه 62 میفرمان به این که این هیچ منافاتی ندارد، فقط علمت جواز اختلاف افراد نوع واحد کمالن و نقصن. و چطور ایشون منکرن که بگن چطور می شود که بعضی افراد جسمانی باشد بعضی افراد مجرد؟ نه، محذوری ندارد. ایشون فت تجسم و تجرد گفتن اشکالی می کنن، می فهمن اشکال بر اساس آن است که تشکیک را نپذیرفتن. اگر تشکیک را می پذیرفتن محذوری نداشت که بعضی از مصادیقشون مجرد باشند بعضی از مصادیقشون مادی. خود نور را خود نور رو هم مراتب میشیم، چند تا نور که قائل نیست. بله اون هم نور را به اینجا میرساند، منتها نور ضعیف که دیگه داخل قالب دو اصل که نیست، نور ضعیف است در مراتب قواسق به ظلم و حیات ظلمانیه، نه این که قالب دو اصل باشد که یعنی اون هم ذیل یک حقیقت است. حالا اون حقیقت یا ماهیت است یا وجود، بالاخره قالب دو تا حقیقت و دو تا اصل که نیست که. در رد فرمایشات جناب ابو علی که چطور می شود یک شی دارای دو فرد باشد، یک فردش مجرد و یک فردش جسم، در صفحه 74 و همچنین 75 در ذیل صفحه 74 این چنین فرمودند که خلاصه اولین دلیل مرحوم ابو علی است که حقیقت واحده التي هي ذات حد واحد و ماهیت واحده لا يختلف افرادها في تجرد و تجسم و الغناء و الحاجه الى الماده و المعقولی و المحسوسیه. بعد میفرماید لا شک که کلامش انما يكون تماما في المتواتعه من الماهیات دون المشككه. خب وقتی سخنان بو علی را نقد میکنن، یعنی این سخن بر مبنای تواتر است نه بر مبنای تشکیک. وقتی سخنان شیخ اشراق را نقد میکنند بر مبنای تواتر نقد میکنند و بر اون تشکیک، حالا برفرض جناب شیخ اشراق تو اون مرحله نپذیرد، خود صدر متعلی این چه میپذیرد؟ خب خود ایشون که مبنا نمیپذیرد، خود ایشون خود صدر متعلی این چه میپذیرد؟ این دو نفع سخن گفتن است. اگر چون چه شما سخنان بو علی را نفع میکنید بر مبنای خودتون، پس چنان سخنان جناب شیخ اشراق را هم بپذیرید بر مبنای خودتون و این سخنشون حق است، اما باید هر دو جا یکسان بگویند. نمیشود گفت به این که شیعیت شیع به صورت است. این معنای که شیعیت شیع به صورت است این است که بالایی پایینی را هم دارد، اما آیا این صورتی که شیعیت پایینی را تشکیل میداد و در بالا هست همونطوری که در پایین مقدم بود و نقش تعیین کننده داشت، در بالا هم هست و نقش تعیین کننده دارد؟ این که با حرف بعدیتون که دقیق تر از سازگار نیست، اون حرف عدقتون است که شیعیت شیع به صورت و صور است و فصل الحصول. شیعیت و موجود مجرد عقلی به همون تجرد ذاتی اوست که فعلا به ذاتن مجرد است. چگونه می شود به این که ما بگوییم یک چیزی که تجرد ذاتی اوست با چیزی که اصلا تجرد ندارد اینا متحدند در مقام ماهیت؟ اگر بشود خب باز همه انواع پنجگانه را یک ماهیت بدانید، از عنصر تا انسان، بید اینا انسانهای متفاوته. مطلب بعدی آن است که اون آیون که قائل به کون و فساد بودند یا در این زمینه بحثی نکردن که تحول‌های طبیعی به صورت کون و فساد است یا حرکت جوهری، قائل بودن که هر نوع یک مدبر خاص دارد، ولی شما که قائلید به حرکت جوهری و شی از مرحله عنصر گرفته تا انسان در حرکت جوهری است، اون انواع متأصله حکمشون مثلا معلوم، حالا این موجودی که از طبیعی عنصر گرفته و دارد مراحل انسانیت رو تعیین می‌کند، این در تحت تدبیر کدام نوع از انواع است؟ یعنی مثلا چیزی از انطوریت حرکت کرده به حرکت جوهری، بعد آمده مرحله معدن، بعد نبات، بعد حیوان، بعد انسان، در هر مرحله ای در تحت تدبیر یکی از انواع و انواع است، یا نه جمعاً در تحت تدبیر رب و نوع انسانی است که رب و نوع انسانی مادامی که این شی در مرحله طبیعت است تدبیر طبیعی میکند، در مرحله نبات است تدبیر نباتی میکند و هاگذا. این را سودان بحث نکردن و جاشم خالی است. اگر چنون که اونها هر کدام ما من نالاله و مقام معلوم بر اساس حرکت جوهری، یعنی اونها هم کارهای طبیعی میکنن هم کارهای حیوانی میکنن هم کارهای انسانی، یا نحب نحب تناوب هست مادامی که موجود در تحت طبیعت است با رب، چون یک ماهیت است و با رب و نوع خود متحد است، با رب و نوع خاص در ارتباط است. الان که این شی در تحت تدبیر نبات است که بعد میخواد انسان بشود، الان اون چه که از او انتظام میشود نباتیت است، نفس نباتی است. آیا اون مدبر عقلی همون رب و نوع نباتات است یا رب و نوع انسان؟ و همچین وقتی به مرحله بالاتر آمد، این حیوانون آیا رب و نوع او در این مرحله همون رب و نوع حیوانات است، یعنی متحد و نوع است با حیوان، یا نه همون انسان است؟ این هم باید علاقه بحث بشود که اون دو گروه، این افلاطونی ها یا شیخ اشراق، این مسئله را یه طرح نکرده بودند یا قائل به کون و فساد بودند، اونا شاید بتوانند بگویند به تناوب است، یعنی این موجود مادامی که در حد طبیعت است یه رب و نوع خاصی او را تدبیر میکند، وقتی مرحله حیوانیت رسید یه رب و نوع مخصوصی، وقتی مرحله انسانیت رسید یه رب و نوع خاصی دارد. اما شما هم این چنین سخن میگویید یا نه؟ میگویید به اینکه اون رب و نوع به وسیله جنود و خدمه و صدنهی که دارد این کار را انجام میدهد، که برای رب و نوع هم به سلسله خوادمی قائل باشید، از این که نصفی وحدت او کل القوا، رب و نوع انسانی سلسله خوادم و سوادنی دارد که هر کدام از اونها مرحله از مراحل وجود این انسانی که متحرک جوهریست به عهده میگیرد. این بحث هم جاش خالی است. مطلب دیگران است که باید باز کنن که این قابل تناوب هست، که مثلا نظیر کارهای انسانی که به هر بخشی را یک انسان به عهده بگیرد بقیه را به انسان دیگر واگذار کند، این چنین است که کارها تقسیم شده است درباره یه امر ممتد یا نه، این را باید باز کنند دیگه. مطلب دیگر این است که اونایی که انواع مستقل باشن، مثلا چیزی که در مرحله نباتیت مونده است رب و نوع خاص دارد، ولی این موجودی که در مسیر انسانیت حرکت می کند چون مراحل را طی می کند، حالا یا یک رب و نوع اینها را به عهده می گیرد که اون مشکل است، یا یک رب و نوع با خوادم و سوادنی که دارد این را به عهده می گیرد که هم قابل اثبات می شود. خب حالا بله، اصلا اون ماهیت داشتنش دیگه مطرح نیست. خب مطلب دیگر این است که ایشون در خلال اقامه برهان اشاره کردن به اینکه عالم نفس وجودی دارد، در همون کبود اگر در این دو عالم وجود داشت در عالم طبیعت هم وجود دارد، معلوم بشد که اجمالا به عالم مثال اشاره کردن. اذا کان ترتیب فی العالمین فی العالم عقلی به طریق اولا، شاید در تقریر فرمایشات شیخ اونجا که فرمودن وقتی این ترتیب و تنسیق در عالم عقلی بود بعد در عالم نفس بود، فاذا کان فی العالمین فی العالم در ترتیب در عالم طبیعی بود و در عالم نفسی هست فی العالم العقلی به طریق اولا، معلوم می شود که به عالم مثال هم معتقدن. بله، در صفحه 58 در صفحه 58 که قاعده امکان اشرف رو طرح میکنن، اونجا میفرمند از سطر سوم، ولما کان عجائب و ترتیبات و لطائف و نسب واقعتا فی العالم الجسمانی من الافلاک و الکواکب و العناصر و مرکبات، این یک، و کذالک فی عالم النفوس که عالم مثال است، من العجائب الروحانیه و الغرائب الجسمانی من احوال قواها و کیفیت تعلقها و البدن، ولا شک ان عجائب الترتیب و لطائف النسب و النظام الواقع فی العالم العقلی النوری اشرف و افضل من الواقع فی هذین العالمین الاخیرین. اینها یک اشاره است به عالم مثال که قبلا هم عرض شد بحثی از عالم مثال در فلسفه جاش خالی است، همونطوری که رب و نوع به عنوان وجود عقول عرضی مطرح است، یه عالم مثال منفصلی هم برای بطلان تفره باید در فلسفه مطرح باشد. در این گوشه و زاویه ایشون اشاره فرمودن، اما خب با جداگان بحث می‌شود و دیگه خسته میمونه برای مطالب بعدیش امروز بعد. الحمدلله.